بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این بود که این بیت مکره اگر متعقب للرضا شد، یعنی بعد زوال الاکراه مکره آمد رضایت داد، آیا این صحیح یا خیر؟ بیان کردیم که کسانی که میخوان بگن صحیح نیست، اینها یکی از ادلهشون خود حدیث رفعه. حدیث رفع وقتی میگه رفعن، یعنی این صحت را از این معامله برداشت. در نتیجه این بین دیگه اقتضای صحت رو نداره، قابلیت صحت رو نداره. بیان کردیم مرحوم شیخ از این اشکال دو جواب دادن که فعلا بحث ما در جواب اول شیخه. شیخ در جواب اول فرمودن حدیث رفع میاد مؤاخذه رو برمیداره و گفتیم باز این رو عرض بکنم کنار کتاب مکاسبتون یادداشت بکنید که شیخ در اینجا یه مقدار توسعه بیشتری داده، یعنی اون چرا که در رسائل فرموده مؤاخذه اخرویه، اما در اینجا می‌فرماید هر مؤاخذه‌ای که مربوط به این مکره باشه ولو دنیویت، که گفتیم معناش این است که حدیث رفع میاد الزام این مکره به شیعی رو بر می‌داره. این که مکره لازم باشه به این معامله وفا بکنه، این رو بر می‌داره. بعد مرحوم شیخ فرمودن حدیث رفع مؤاخذه دنیویه و آثار ضرریه بر مکره را، آثاری که علل مکره برمیداره، اما آثاری که به نفع مکرهه این دیگه نمیتونه برداره. و ما نحنفی این است که بعد زوال الاکراه هم لهو ان یرزا به ذالک العقد املا، این اثر نفعه و این نمیتونه برداره. خب اینجا کلامی رو از نائینی و مرحوم گیروانی و اینها نقل کردیم، رسیدیم به کلام امام. وسط کلام امام بودیم که دیگه در جلسه گذشته نشد تکمیل کنیم، حالا بخواییم کلام امام رو تکمیل بکنیم. امام رضوان الله تعالی علیه این فرمایش شیخ رو قبول ندارن. می فرماین که ما بعد از این که آمدیم گفتیم در این روایت چیزی رو در تقدیر نمیگیریم، نه مؤاخذه را نه جمیع الآثار را، بگیم این حقیقت ادعایی است. و حقیقت ادعایی مصحح میخواد. خب اینجا چه ادعایی مولا میخواد بکنه؟ رفع عن امتی من سکره علی، ادعا چیه؟ چه ادعایی میخواد بکنه؟ فرمودن دو احتمال داره، یا ادعا و رفع الاثار به لسان رفع الموضوع، یعنی مولا اونی که میخواد برداره میخواد آثار رو برداره. به عبارت اخرى آثار و احکام رو بخواد برداره، منطقه به لسان رفع موضوع برمیداره. این یک احتمال. اما میفرمان احتمال دوم این است که مولا ادعا میکند رفع خود موضوع را، یعنی اصلا محق ادعا مولا میگه اکراهی نیست، رفع خود موضوع، رفع الاکراه. و بعد شیخ میفرماید چطور میشه که مولا بتواند رفع الموضوع بکند بعد شما بگید فقط آثار ضرریه را برمیداره؟ نه، اگر مولا ادعا رفع الموضوع کرد، وقتی رفع الموضوع شد تمام آثار از بین میره، چه آثاری که لح باشد چه آثاری که علی باشد. و این مبنای امام یکی از ثمرات فرق بین قول امام و قول شیخ و آخون قدس سرهم قدس الله اسرارهم همینه. رو بیان اونا، رو بیان شیخ، و این مؤاخذه، بعد مؤاخذه رو عرض کردن، در این بحث یه مقدار دامنش رو اضافه کردن، کشوندن به مؤاخذه دنیویه و الزام مکره. فرض اینم برداشته میشه، مکره لازم نیست که وفا به عقد بکنه، لزوم وفا به عقد از بین میره. رو مبنای آخون جمیع الآثار، حالا اینا میتونن شیخ و آخون بیان بگن خب حالا ما میتونیم بگیم جمیع آثار ضرریه یا مؤاخذه ضرری. اما رو مبنای امام که مسئله حقیقت ادعایی است، میفرماید ما میگیم خود موضوع را ادعا برمیداره، ریشه رو میزنه. وقتی خود موضوع رو برداشت دیگه فرق نمی کنه که آثار لح باشد یا آثار علیه باشه.
لح مثلا یعنی اولا جواب نشد برای مثلا شیخ،
خیلی خوب اختلاف در بله، نگه جواب نشد، یعنی نه خب نه ببینیم در باب خود تفسیر مجاز هم اختلافه. مشهور میگن مجاز استعمال لفظ فی غیر ما وضع علیه، مشهوری رو میگن، اما امام رو قبول نداره. امام به تبع مرحوم هاشم رضای مسجد شاهی صاحب وقایت الازهار میگن مجاز استعمال لفظ در موضوع علیه، یعنی ما وقتی میگیم رأیت و اسدن، اسد رو در همون رجل شجاع در حیوان مفترس استعمال میکنیم، اما ادعا میکنیم، این هم یکی از مصادیق حیوان مفترسه، ادعا میکنیم این رجل شجاع هم از مصادیق حیوان مفترسه، لذا اونجا میشون رو حقیقت ادعایه میام. مصحح بخواد بله گفتیم اینا در بحث گذشته، امام فرمودن ادعا مصحح میخواد، مصححش هم بیان کردن. یعنی ببینید باید یک جهتی باشه که متکلم بتونه ادعا کنه این مصداق برای حیوان مفترسه، مثلا این دیوار نمیتونه ادعا کنه مصداق حیوان مفترسه، به دیواری دیده بگه رأیت و اسدن، بگم مراد از اسد چیه، به این دیوار. اینجا یعنی باب ادعا هم باید یک وجهی داشته باشه و یک جهتی داشته باشه، بدون جهت نمیشه. حالا اینجا هم در باب مصحح اگر بخواد رفع آثار بکنه به لسان رفع الموضوع یا بخواد اصلا رفع الموضوع بکنه، در هر دوش مصحح وجود داره. مصححی که هست هم در اونجایی که میاد رفع الاثار میکنه مطابق لسان رفع الموضوع، باز اینجا خط نفرمایید بین کلام امام و کلام آخوند. آخوند در اینجا نمیگه نفی الاثار به لسان نفی الموضوعه. اگر یادتون باشه آخوند در بحث لا ضرر و لا ضرار یک فرقی بین شیخ و آخوند هست. شیخ میفرماید لا ضرر یعنی ما حکم ضرری نداریم، مجعول ضرری نداریم. آخوند میگه نه، اونجا نفی الحکم به لسان نفی الموضوعه و این یک ثمری داره که در جای خودش ما بیان کردیم. اینجا آخوند میگه از اول ما آثار رو در تقدیر میگیریم. رفع ان امتی مستکرهو علی، یعنی آثار مستکرهو علی، نمیگه دیگه به لسان نفی الموضوع ابدا. رو بیان آخوند اینجا، نه بیان آخوند نه بیان شیخ، اصلا نفی الموضوع در اینجا نمیشه. اما رو بیان امام یا رفع الاثار به لسان رفع الموضوع، یا از اول مولا داره ادعاءن میگه اکراه نیست. اون وقت اونجایی که میگه رفع الموضوع میکند و ادعاءن میگه این موضوعات نیست، نتیجهی که امام میگه این است که آثار، چه آثار نفعی چه آثار ضرری، هیچ کدومی که از اینها نیست. به عبارت اخرى شما ببینید یه مثال رو عرض بکنید. شما میگید دم، این دم یه آثاری داره، یه آثارش فرض کنید قرمز بودنش مثلا، یه آثارش این است که نجسه، یکی از آثارش این است که با این نمیشه نماز خون مثلا. اگر مولا آمد گفتش که من این رو دم نمیدانم، شیخ مرحوم امام میفرماید خب وقتی داره رفع الموضوع میکنه معناش هست که تمام آثار رو داره برمیداره، نبگیم فقط این اثرش رو برمیدارم و اون اثرش باقی میمونه. عبارت که دارم اینه میفرماید و علی هذا یکون الرفع متعلقا بالموضوع علی نحو الاطلاق. چون قبلا چهار ظاهرا در درس گذشته خوندیم رو، قبلا فرمودن رفع الموضوع دو نوعه. گاهی قد مولا رفع الموضوع حیثی میکنن، یعنی چه؟ میگه این موضوع از حیث احکام ضرری و احکام ثقیله من میام رفع میکنم، این یک. اما گاهی اوقات رفع الموضوع میکند علی نحو الاطلاق، نمیاد بگه از حیث احکام ثقیله، مطلقا رفع الموضوع میکنه. بعد میفرماید که بله این دومی هم بخونیم، یعنی اصلا این عبارت رو که نمیدونم این عبارت در دست قبل خوندیم یا نه، که میفرم رفع الموضوع دو جوره، یه رفع الموضوع حیثی و جهتی داریم. بگیم آقا این موضوع از این حیث مرفوعه، این یک. یه رفع الموضوع اطلاقی داریم، میفرمان تارتن حیثی یون، خواستید بنویسید شما، میفرمان رفع الموضوع دو نوع، تارتن حیثی یون ایلاحظ و رفعه من حیث الاحکام الثقیله، از حیث احکام الثقیله مرفوعه، یعنی از حیث یک احکام خاصی. حالا این احکام الثقیله اینجا این موضوعیت نداره، یعنی این بستگی داره به اینکه متکلم داره چی کار میکنه. گاهی اوقات این موضوعی از حیث یک حکم خاص فقط برمیداره، اصلا تمام احکام ثقیلش هم بر نمیداره، یک حکم ثقیل رو فقط میاد بر میداره. این یک نوع اخرى به نحو الاطلاق، یعنی رفع الموضوع مطلقا، اصلا میگه این موضوع نیست، مرفوعه. و یدعی متکلم ان الموضوع ثقیل مطلقا، میگه آقا کاری به آثار من ندارم فعلا، این موضوع ثقیل بر مکلفه. ولو کانت دلوه به لحاظ الاثار لکن کان ذالک جهتون تعلیلیه لثقله مطلقا. میفرماید درسته ثقل موضوع به خاطر ثقل آثاره، اما ثقل الاثار حیثیت تقلیدیه برای ثقل موضوع نیست. یعنی چی؟ یعنی خود متکلم ادعا می کنن این موضوع فی نفسه ثقیل علی المکلف، میخواد موضوع رو برداره. خب بعد که میفرماد ما رفع الموضوع دو جور داریم، حیثی داریم و علی نحو الاطلاق داریم، و میگیم آقا فرق بین این دو تا چیه؟ اونجایی که رفع الموضوع حیثیه و اونجایی که رفع الموضوع علی نحو الاطلاقه، میفرماد اونجایی که علی نحو الاطلاق شد دیگه تمام آثار از بین میره، چه له باشد چه علی. با این میخوان فرمایش شیخ تخریب بکنم. شیخ زحمت کشید در مقابل این اشکال کسانی که میگن آقا حدیث رفع آمده صحت معامله رو برده، چطور شما میایید میگید که این معامله بعدا اگر رضایت بیاد صحیحه؟ شیخ جواب داد حدیث رفع احکام ضرری رو میبره، اما این حکم ضرری نیست و به نفعه. امام با این بیان و تحقیقی که فرمودن میفرمان وقتی رفع الموضوع شد اینجا تمام احکام رو میبره، چه احکام ضرری و چه احکام نفعی. خیلی خوب، حالا من عرض بکنم ببینیم حالا اجازه فرمایید من اجازه تکبیر کنم خیلی خوب. بله بله، اگر یه موضوعی هم حیث نفعی داشت، مثل همین دیگه میگه آقا این عقد، خود این عقد الزامش و صحتش یه حیث ضرری داره، این است که بگیم آقا ولو بعدا هم رضایت نده این صحیحه، میشه حیث ضرری. همین صحت ولو بعدا رضایت بده حیث نفعیش میشه، یعنی خود صحت شیعون واحدون هم عنوان نفعی داره هم عنوان ضرری داره. اینو سوال کرد دیگه خیلی خوب، همین منظور همین بود. بله در جلسه گذشته عرض کردیم ببینید امام فرمودن یه احکامی داریم که فقط ثقیل است، یه احکامی هم داریم فقط نفعه، یه احکامی داریم دو جهت داره، هم جهت ثقل داره هم جهت نفع داره. حالا خود در این تحقیقی که ایشون میفرمایند که حالا میخواستم این الان عرض بکنم در این تحقیق من طبق برنامه خودم از دنبال کنم بحث رو. ببینید آقا این مبنای امام، ما مبنامون چی بود در حدیث رفع؟ ما میگفتیم رفع تشریعا به تبع مرحوم محقق ناینی، رفع تشریعا. وقتی تشریعا شد این جواب شیخ دیگه درست نیست، طبق مبنای ما دیگه نمیتونیم فرق بگذاریم بین احکام ضرری و احکام نفعی، نمیشه فرق بذاریم، چون میگه ما در عالم تشریع تعیین معامله هر چه که شارع برای او تشریع کرده با رفع با اکراه از بین میره. یعنی اگر اکراه آمد قبل الاکراه بودیم معامله صحیحتون، حالا که اکراه آمد این یا قابلیت صحت نداره. یعنی ما با امام در نتیجه مشترکیم، برای که مبنای امام که حقیقت ادعایی است در جای خودش قبول نکردیم ما، ولی در این جهت مشترکیم در نتیجه. بله اگر مثل شیخ یا اخون بشیم چیزی در تقدیر بگیریم، بگیم خب اون قرینه این که میاد میگه به اخون تمام الاثار رو در تقدیر بگیر، فقط تمام الاثار ضرریه رو میگه یا هم از ضرری و نفعیه، به خود شیخ هم باید عرض بکنیم آقا شما اینجا عدول از مبنا میکردید، تا حالا میگفتید حدیث رب فقط و فقط مؤاخذه اخرویه رو برمیداره، اینجا کشوندیش به مؤاخذه دنیویه و توی الزام و احکام ضرریه. این اولا بله نه مشهور بود
از کرد نه
گفتم که بله ببینید ببینید عرض کنم باز تکرار میکنم چون این نکته این سوال است خیلی ها میکنیم جوابش یه مقدار متحمل میکنن که آقا میگیم حدیث رفت هم درش مستور رو علی داره هم مستور رو علی، وقتی به مستور رو علی میرسید میره آقا صحت برداشته شد، به مستور رو علی میرسید میگه صحت برداشته نشد. نمی چرا جواب میدن مشهور جواب میدن، حالا عرض کنم حالا عرض میکنم مشهور میگوین آقا چون حدیث رفع عنوان امتنانی رو دارد نسبت به مکره امتنان این است که این لزوم و صحت برداشته بشه، اما نسبت به مستر برخلاف امتنانه. اگر یک کسی مستر به یه معامله شد برای اینکه بچهش نجات بده رفت فرضش رو فروخت، بعد میگه اون این معاملت هم باطله، این خلاف امتنانه. منتها حالا عرض میکنم منتها ما از بحث اصول اگر اونجا مراجعه کنید در این که آیا حدیث رفع یا حدیث امتنانیه داشت تأمل داریم، کما این که در باب لا حرج ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ما اونجا بر حسب بعضی از روایات اثبات کردیم، این که مشهور میگن لا حرج قاضی امتنانی، خود این حرف درستی نیست. حدیث رفع یعنی چه امتنانیه؟ رفع عن امتی تسعه، عرض میشود که الخطأ و النسیان و تا برسه به بعضی از امور دیگه، این امتنان بر امت، این چیز که کلمات علما آمده، آقایون دارن برداشتیست که آقایون از این حدیث دارن، قرینه هم به نظرن برش ندارن، نمیشه این رو اثبات کرد. چی؟ خیلی خوب خیلی خوب حالا عرض میکنم عرض میکنم پس ببینید در این که آیا این حدیث حدیث امتنانی باشد، عرض میکنم که ما نمیتونیم قبول بکنیم امتنانی، قرینه این نیست ولی که بگیم امتنانی. حالا تو کلام شیخ مسلم گرفته شده، تو کلام آخون تقریبا مسلم گرفته شده، تو کلام ناینی مسلم گرفته شده، تو کلمات این آیون مسلمه، و اینو که عرض کردم خودتونم درش دقت بکنید. دعا استجابت اون دعا دیگه، بله خیلی خوب، این در بعض روایات هم آمده که این استجابت اون دعا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا، اما استجابت دعا معنیش امتنانه، این معنیش هست که امتنانه، یک حکمی رو عرض می شود که خدای تبارک و تعالی برای امت قرار نداد، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا. حالا آیا در فرض خطا مولا میتونه عقوبت بکنه یا نه؟ این لا تؤاخذنا به چه عنوانیه؟ و لا تحمل علینا اسرن، اون لا تحمل علینا اسرن درسته، او امتنانه برای اقوام گذشته، احکام شاق و بسیار مشکل و سختی بوده، به طوری که اگر نقل میکنن اگر یک جای بدنشون نجس میشده باید او رو با قیچی چیزی جدا میکردن از بدنشون. نه اسرت نه مراسی کنید نیست، نه مراسی کنید نه مراسی کنید نیست. ربنا لا تحمل علینا اسرن کما حملته علی الذین من قبلنا ولو بله توبه کنید، توبه رو توبه که برمورد میکردن در ارتداد این بود. و لا تحمل علینا ما لا طاقت لنا به، این ما لا طاقت لنا به برای دیگونه، نه لا تحمل علینا اسرا. حالا یعنی ببینید این که ما بیم بگیم خب یک دعایی بوده، این دعا رو خدای تبارک و تعالی استجابت کرده بر حسب بعضی از روایات، تو بعضی از روایات هست. حالا آیا این روایات رو تا چه اندازه ما بتونیم، قبلا هم در اینجای اشاره کردم، بتونیم از این استفاده کنیم؟ دیگه حتما این استجابت اون دعا اینه بر حسب یکی دو تا روایت. فرض میکنیم یا این دعاست، بگیم که خدا یا این حکم رو بر ما جعل نکن. خدا تبارک و تعالی هم استجابت میکنه، جعل نمی کنه. وقتی جعل نمی کنه این معنی شده که منتیست و امتنانیست بر امت. ببینید اون بحثی که ما قبلا داشتیم در خطابات قانونیه اصلا در مبنای خود امام در خطابات قانونیه دیگه امتنان معنا نداره. بیایید بگیم که آقا این حکم بر این آدم امتنان خلاف امتنان بر دیگری بود، چیزی که مشهور میان تعارض درست میکنن، میگن آقا اگر لا ضرر بخواد نسبت به یک شخصی جاری بشود باید خلاف امتنان بر شخص دیگر نباشه، یعنی رو مشهور میزنن دیگه. خب امام اگر یادتون باشه این رو مخالفت کردن، فرضاً این درست نیست. این در فرض است که احکام احکام شخصیه باشه، احکام احکام غیر قانونیه باشه، جزئیه باشه. اما وقتی اصلا شارع افراد در نظر نمیگیره، شارع داره قانون جلب میکنه، بیاییم بگیم این امتنان بر نوع امت، امتنان بر نوع امت برای نوع افراد، خب اینجا چه کار بکنیم؟ این شخص اضطرار پیدا کرده، شارع این اضطرار را الان بیاییم بشویم که آقای معاملت باطل یا باطل نیست، این مکره شده. علایانه رو مبنای خطابات قانونیه باز مسئله امتنان خیلی مشکل، که باز ما خطابات قانونیه رو نتونستیم در بحث خودش که مفصل هم بحث کردیم نتونستیم قبول بکنیم. علایانه ببینید دل حرف ما اینه، ما میگیم یه قرینه روشنی برای امتنان شما نداریم. در همین قسمت های حدیث رفع فرض کنید که رفع امتی عرض نه تا قسمت داره، در بعضی از قسمت هاش اصلا عقل میگه شعاره نمیتونه حکمی رو قرار بده. خب بیه میگیم که شعاره در همین موارد باز امتنان به خرج داده. حالا عرض میکنم حالا اول اونا رو خلق سلاح بکنیم، ما بالاخره شما اونو از ذهنتون باید یه مقدار پاک کنید و من اصرارم برای یه مقدار تأمل در اون بشه. حالا نمیگم 100% هم اینطوره، بخوام بگم اینا شاهدی که ندارن هیچ یک. دو، در بعضی از قسمت های حدیث رفت عناوینی وجود داره که اصلا عقلم میگه الا و لابد باید همین باشه، وقتی عقل میگه معنا نداره شاهد بگه من امتنان از شما این رو برداشتم. اصلا در مورد سبی عقل میگه، خب سبی ولو مخصوصا سبی غیر ممنگز، اصلا عقل میگه نمیشه او رو مکلفه به حکمش کرد. اونایی که میگن هست در این بد بیارن، ما اصراری نداریم، شما چه شاهدی داریم؟ آمدن حدیث رفع رو کردن امتنانی، قاعده لازمه رو کردن امتنانی، لاحرد رو کردن امتنانی، تو بعضی از جا گیر افتاده. من میگم شاهدی ندارید برای این مدعا. ولی شاهدی با شما تسلیم میشه. اگر این روایتی یا جای قرینه محکم بیاد برای اینکه این امتنانیه ما قبول بکنیم. چی؟ مخیری مخیر بعده اون برای این که روایات دیگه میگه که اصلا نماد قصر یا خود آیه شریفه یورید الله به کمال یسر هست در اون، یعنی یکی از مواردی که خدا اراده یسر فرموده همین مورده. خب حالا این سوال رو ببینید، اگر ما آمدیم گفتیم که حدیث رفت امتنانیه، بگیم آمد استاد مستکر و علیه امتنان اختضا میکنه که این رو برداره، نسبت مستور رو الگ امتنان اختضا نمی کنه. رو مبنای امتنان وقتم گذشته، اما رو مبنای کسانی که امتنانی نمی دونن چرا بیم بگیم که بیع مستفسهیه؟ ما باشیم و حدیث رفت باید بگیم هم بیع مکره باطله هم بیع مستر باطله. رفع مستور رو الگ یعنی ممکنه بیهیم بگیم آقا حدیث رفت به این مسترم باطل میکنه، میپذیریم این رو، بعدن ادله خاصه آمده به این مستر رو صحیح کرده، به عبارت اخرى مشهور اشکالی که به مشهور وارده این است که وقتی حدیث رفت رو امتنانی میکنن با حدیث رفت میخوان به این مستر رو صحیح کنن. نه، ما بگیم آقا حدیث رفت میاد به این مستر رو مثل به این مکرم یه باطل، ولی ادله خاصه دیگه میاد میگه صحیحه. یعنی حدیث رفع هم یه عامیه، باز همین رو عرض میشود که نعرض بکنم شما زفر من نه زفر من بگیم حدیث رفع فقط میاد حکم تکلیفی رو برمیداره، یعنی از سر الالحرام خیلو. البته شما بگم ما در حدیث رفع حکم بردی هم قائل شدیم، اما در خصوص این موردش اصلا چه اشکالی داره بیاییم بگیم آقا در رفعم از سکر و علی به قرینه اون صحیحه بزنتی هم حکم تکلیفی رو برمیدارم حکم بدی رو، اما در مستور رو علی قرینه نداریم فقط حکم تکلیفی رو برمیداره، حکم بدی سر جای خودشه. اینو دوشنبه بیشتر توضیح میدم. دوشنبه باز باید بریم منتقل بشیم به جواب دوم شیخ که او بحث مهمتری داره انشاءالله. از خواهیم که تا سلالله رو